صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه فرهنگ و اندیشه و اجتماع. ساعتی که پس از شنیدن گزارش های خبری و تحلیل های سیاسی روز که در آن امروز با اردوان نیکنام همراه بودید به آن رسیده ایم و از این پس من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. به سراغ برنامه های امروز می رویم. در آغاز در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، سفیر اسپانیا را در روزگار مأموریتش در سمرقند و در دربار تیمور همراهی می کنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم می شود. سپس در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام با غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی حکومت و دولت را در آستانه جنگ‌های صلیبی در اروپا بررسی می‌کنیم. پس از آن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد حمید مصدق شاعر و حقوقدان را همراه با همسر او و خانم سیمین بهبهانی شاعر گرانقدر گرامی می‌داریم. یاد حقوقدانی که وکیل اهل قلمش می‌گفتند. و سرانجام در بخش خبری امروز از آخرین خبرهای روز ایران و جهان آگاه می‌شویم. با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی استاد پیشینه دانشگاه های ایران تهیه و تنظیم کرده ایم. در برنامه های گذشته گفتیم که کلاویخو سفیر اسپانیا که در آغاز قرن 15 میلادی به فرمان شاه اسپانیا عازم مأموریتی به دربار تیمور گورکان شده است، در سر راه خود از شهرهای بزرگی چون قسطنطنیه و تبریز و دیگر وادی ها و آبادی های مهم آن روزگار در آسیای مرکزی و ایران عبور می کند. شهرهایی که غالبا از آنها در زیر پای تاتاران تیموری جز ویرانه‌ای بر جا نمانده است. سرانجام کلاویخو به سمرقند میرسد و در سفرنامه خود از دیدنی ها و شگفتی های مربوط به شیوه حکمرانی تیمور و آداب و رسوم قبیله‌ای خان تاتاران و بزمهایش گزارش میدهد. خانی که روزگاری بزرگترین قلمرو جهان را در زیر سلطنت خود درآورد. امروز همراه با کلاویخو به تماشای نمایش ها و آرایش های بزم های این رزمجوی بزرگ تاریخ می رویم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. بزمی که به دستور تیمور و به مناسبت ورود نواده او به سمرقند آراسته شده بود، از بزرگترین و مجللترین بزمهایی به شمار می آمد که سفیر پادشاه اسپانیا و همراهان در آن شرکت کردند. از ویژگی های آن بزم این بود که همسران تیمور و از جمله بانوی بزرگ که سرشناس ترین زن او بود در آن شرکت داشتند. کلاویخو به تفصیل درباره زیورهایی که بر آن زن بسته بودند سخن رانده که نشانه ای از آداب و تشریفات دربار تیمور و جایگاه بانوان در آن است. در دربار تیمور سفیدی صورت زنان نخستین نشانه تشخص به شمار می آمد و چنان که پیش از این نیز گفتیم زنان صورت خود را با ماده‌ای سفید می پوشاندند. اما کلاویخو درباره بانوی نخست دربار تیمور می نویسد که او را مردی سایبان به دست همراهی می کرد و پیوسته سایبان را بر فراز سر او باز نگاه می داشت تا آفتاب بر صورت او نیفتد. بدینسان بانوی بزرگ در حالی که گروهی از ملازمان و خواجه سرایان حرم او را همراهی می کردند وارد خیمه شد و به غرفه‌ای که تیمور پیشتر در آن مستقر شده بود در آمد و اندکی عقبتر از او نشست. بانوی نخست بر تشک‌هایی که در غرفه گذاشته بودند قرار گرفت و از میان دختران همراه او تنها 3 تن اجازه یافتند همراه او وارد غرفه شوند. زن تیمور کلاه بزرگی بر سر داشت که به گفته کلاویخو به کلاه خود میمانست و چندان بزرگ بود که همیشه میبایست 3 تن از همراهان آن را از هر طرف میگرفتند تا تعادل آن بر هم نخورد. کلاویخو یادآور شده است که بانوی بزرگ دختر شاهزاده خانمی ایرانی و قازان خان فرمانروای مغول بود که بر همه سرزمین‌های ایرانی حکومت کرده بود. پس از ورود نخستین همسر تیمور، زن دوم او با همان تشریفات وارد غرفه شد و چون از نظر مقام فروتر از همسر نخست بود در سمت دیگر تیمور اما اندکی عقبتر از بانوی بزرگ نشست. آنگاه زنان دیگر تیمور که شمار آنان به 8 می رسید با همان تشریفات وارد غرفه شدند و هر یک اندکی عقبتر نشستند. زن دیگری نیز به دنبال 8 همسر تیمور وارد شد که زن نوه او و از نظر مقام فروتر از زنان تیمور بود. با ورود زنان تیمور شادخواری آغاز شد. این نکته در مراسم میگساری تاتاران جالب توجه است که آنان شراب را همراه با نوشابه‌ای که از شیر مادیان فراهم می کردند می نوشیدند. و دیگر اینکه کلاویخوی اسپانیایی لب به شراب نمی‌زد در حالی که تاتاران از شرب مدام دست بر نمی‌داشتند. کلاویخو را مطابق رسم سفارت‌های آن زمان یک روحانی همراهی می‌کرد و در همین بزم تیمور که می‌دانست سفیر پادشاه اسپانیا خود لب به شراب نمی‌زند جامی به دست خود به آن روحانی داد. کلاویخو درباره برخی از آداب میگساری در بزم تاتاران می نویسد:
چون همه بانوان بر جای خود قرار گرفتند و همه چیز مرتب شد، میگساری آغاز شد و تا مدت زمانی ادامه یافت. نخست و همسران تیمور شراب و انگاه نوشابه مخصوص تاتاران که از شیر مادیان فراهم می کنند داده شد. در این بزم تیمور جام می به دست گرفت و به روحانی عضو هیئت سفارت داد. آنکه به افتخار گرفتن جامی از دست تیمور نایل می شود، باید ابتدا پیش بیاید، زانوی راست خود را خم کند و در مکانی که تا تیمور فاصله ای دارد زانو بزند. آنگاه او باید به تیمور نزدیکتر شود و هر دو زانو را بر زمین زند و جام را از دست او بگیرد. سپس او از جای خود برمی خیزد و بیان که به تیمور پشت کند اندکی عقب می رود و در حالی که زانو بر زمین زده است جام را در یک جرعه تهی می کند. زیرا اگر جرعه شراب در جام بماند، بی احترامی به شمار می آید. سپس آن شخص چون جام را تهی کرد، از جای بر می خیزد. دست بر سر خود می گذارد و در این حال به نشانه ادب به تیمور درود می فرستد.
در برابر جایگاه مخصوص تیمور، چوب‌های بزرگی نصب کرده و طناب‌هایی بر آنها آویخته بودند تا ورزشکاران برای سرگرمی تیمور بر آنها تمرین‌های نمایشی انجام دهند. آنگاه 14 فیل به درون چادر آوردند که بر پشت آنها هودجی از پرند تعبیه شده بود و 5 یا 6 تن در آن هودج نشسته بودند. کلاویخو که به نظر می رسد تا آن زمان فیل ندیده بود، توصیفی مفصل از این حیوان را که مایه شگفتی او شده بود به دست می دهد.
هرگاه فیل را به جنگ برند، فیلبان کاملا مسلح می شود و فیل را نیز سلاح می پوشانند. حمله فیل با جهش هایی انجام می شود که به راه رفتن خرس شباهت دارد و بدینسان از تیغ هایی که به آج او بستند استفاده می کنند. در هر گام ضربه‌ای می‌زند و سر را بلند می‌کند و هر کسی را که هدف گرفته باشد و عقب می راند. ضربه های فیل متوجه کسی است که در برابر او قرار گرفته باشد. به هنگام نبرد، هرگاه فیلبانی بخواهد فیل را با خشم بیشتری براند، با کچک چنان بر سر او می زند که نوکان پیشانی حیوان را زخم می کند و فیل از شدت درد دهان باز و ناله‌ای بلند می کند و پیش می تازد. اگر شب فیل را در هوای آزاد رها کنند، این زخم بهبود خواهد یافت. اما اگر در محلی سرپوشیده قرار گیرد، دیده رنگ خواهد ماند.
پس از میگساری های نخستین و تماشای نمایش فیل های دربار تیمور، دستور آوردن خوراکی ها داده شد. اصلی ترین غذای تاتاران گوشت گوسفند و اسب بود که گاه گوسفندان را پس از کندن پوست آنها درسته کباب می کردند و سپس خدمتکاران گوشت های بریان آماده را در سینی های چرمی بزرگ قرار می دادند. مجالس بزم تیمور پیوسته محل عیش و نوش و ریخت و پاش های قبیله‌ای بود. غذایی که به مناسبت این بزمها تبخ می شد چندین برابر خوراک مورد نیاز بود و کلاویخو نوشته است که در بزمی که به مناسبت ورود نواده تیمور داده شده بود، تنها درون چادر بیش از 300 تن در کار پذیرایی از مهمانان بودند. به گفته کلاویخو، اسب‌ها و گوسفندان در محلی دور از چادر تبخ می شدند و گوشت‌های بریان را در سبد‌هایی که در گاری‌های بزرگ قرار داشت به محل مهمانی می آوردند تا خدمتکاران آنها را در ظرف‌های مخصوص بکشند و به مهمانان تقدیم کنند. ترتیب آوردن غذاها به مجلس نیز جالب بود. تاتاران نخست گوشت بریان فراوان صرف می کردند و سپس آش و غذاهای دیگر به میان می آمد. کلاویخو درباره این ترتیب می نویسد:
چون همه کباب ها به پایان رسید، میزهای آوردند که بر روی آنها رومیزی گسترده بود و کاسه های پر از آش را بران میزها قرار دادند. سپس برنج با شیرینی و نان قندی آوردند.
صرف این غذاها و میگساری تا پایان روز ادامه پیدا کرد و با تاریک شدن هوا مشعلهایی به درون خیمگاه آوردند. کلاویخو می نویسد که وقتی مشعلها را در غرفه تیمور قرار می دادند، حاضران با اشتیاق بیشتری به خوردن و نوشیدن دست بردند. و چون گفته می شد که بزم تا بامداد برقرار خواهد بود، کلاویخو و همراهان با کسب اجازه از تیمور مهمانی را ترک کردند، زیرا فردای آن شب بزم دیگری ترتیب می یافت که هیئت سفارت نیز به آن دعوت شده بود. کلاویخو درباره رفتار تاتاران در این بزم می نویسد:
در آن روز تیمور و همه آنان که در مجلس بودند میگساری می کردند و دیدیم که برای آنکه زودتر به لذت مستی برسند، عرق را با شراب می‌آمیختند. آن روز هم گوشت فراوان و شراب بی‌پایان در کار بود و همگان از خود بیخود شده بودند و تنها تیمور در چادر مانده بود.
از بزم خان تاتاران در قرن 15 چند قرنی به عقب باز می‌گردیم تا همراه با غلام حسین میزا صالح، استاد پیشین دانشگاه، دولت و حکومت را در گذار ایام و در اروپا بررسی کنیم. اروپایی که خود را برای جنگ‌های صلیبی آماده می‌کند. در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح دولت و حکومت را از زمان شکل گیری و پیدایش آن از دیرباز تاریخ در ماورانهر بررسی کرد و گذار آن را در خاورمیانه تا قرن 15 میلادی پی گرفت. او سپس در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی از خاورمیانه به جانب اروپا آمد تا دولت و حکومت را در گذار ایام در اروپا از آغاز دوران قرون وسطا بررسی کند. هفته گذشته غلام حسین میرزا صالح به نتایج ظهور شارلمان در قرن 8 پرداخت که در اروپایان این اندیشه را به وجود آورد که جانشینی برای امپراتور روم یافتند. او همچنین از تلاش‌های شارلمان برای گسترش قدرت دنیوی خود از طریق کسب مشروعیت از کلیسا و به دست آوردن حمایت پاپ سخن گفت. استاد پیشین علوم سیاسی و تاریخ در ایران درباره هرج و مرج و جدال بر سر جانشینی تاج و تخت فرانسه پس از شارلمان و دولت‌ها و حکومت‌های گوناگونی که در اروپا بر سر کار آمدند و از میان رفتند چنین گفت:
در سال 987 میلادی جدال میان خاندان کارولنجیان و کاپسیان بر سر تاج و تخت فرانسه با پیروزی سلسله کاپسیان به پایان رسید. آنها تا زمان قدرت رسیدن خانواده والوا در سال 1328 سلطنت را در اختیار داشتند. در زمان اوکاپه فرانسه در دست امیران و سردارانی بود که املاک خیش را به پاس خدمات خود یا اجدادشان به پادشاهان سلسله های قبلی به دست آورده بودند. آنها در عمل کار قانون‌گذاری، اخذ مالیات، اداره امور جنگی یا کیفری را در دست داشتند. در املاک شخصی خود از اختیارات یک شهریار برخوردار بودند. سروری امپراتوری مقدس روم را بر نمی‌تافتند و وحدت سراسر اروپا که به دست شارلمانی سامان یافته بود، جز مدت کوتاهی در زمان ناپلئون و هیتلر دیگر اعاده نیافت. با فرو ریختن امپراتوری شارلمان دستگاه پاپ پشتیبان اصلی خود را از دست داد. امپراتوری بیزانس و مسلمانان که اینک بر سیسیل تسلط یافته بودند نیز او را تهدید می‌کردند. اوتوی اول ملقب به کبیر پس از عبور از آلپ و وحدت بخشیدن به آلمان و ایتالیا در سال 962 به دعوت ژان دهم در روم تاج امپراتوری مقدس روم را بر سر نهاد. اوتو پسر هانری شکارچی بود که در سال 919 در اجتماع امیران آلمانی در اکس لاشاپل به پادشاهی آلمان منصوب شد. از آغاز صده‌های میانه سه دودمان امپراتوری سلطنت کرد: ساکسن‌ها یا زاکسن‌ها که سر دودمانشان اوتوی اول بود و آخرینشان هانری دوم که در سال 1024 برافتاد. سالیان‌ها که سر سلسله آنها کنراد دوم بود و بازپسینشان هانری پنجم که در 1125 ساقط شد و هوهنشتافن که سر دودمانشان کنراد سوم بود و آخرینشان فردریک دوم که در 1250 رخت بربست. و سپس قدرت به دست هابسبورگ‌های اتریش افتاد که از 1282 تا 1918 فرمان روایی داشتند و پادشاهی آنها از رودولف اول تا کارل فرانس یوزف 639 سال به درازا کشید. نورمان‌ها نام‌های فراوانی داشتند و آمیختگی‌های بسیار. آنگ‌ها و ساکسون‌ها بخش اعظم انگلستان را در سده پنجم و ششم تحت فرمان خود گرفتند و دانوها در سده هشتم و نهم بر انگلستان یورش بردند و کنیوت پادشاه دانمارک در 1016 انگلستان و نروژ را تحت اقتدار خیش گرفت. نورمان ها در روسیه وارنگیان خوانده می شدند.
در برنامه امروز پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ با اشاره به سربرآوردن اقوام آریایی شمال اروپا و تغییر و تحولات در اقوام دیگر اروپایی از اتحاد کلیسای بیزانس و پاپ و زمینه‌های آغاز جنگ‌های صلیبی در اروپا می‌گوید. غلام حسین میرزا صالح در آغاز به سربرآوردن مردمان آریایی شمال اروپا و نفوذ آنها به مناطق جنوبی و ورود آنان به روسیه و انگلستان اشاره می‌کند و از شروع موج سوم یورش نورمان‌ها و به قدرت رسیدن ویلیام فاتح سخن می‌گوید.
به هنگامی که امپراتوری مقدس روم و مردمان فرانسه و انگلیس از میان آشوب‌های سیاسی و هزار پارچگی قلمروها در اروپای غربی سر بیرون می‌آوردند و موازین ملی خیش را بنیان می‌نهادند، امپراتوری بیزانس و اروپای غربی از سه سو گرفتار حمله و بلوا شدند. قبلاً در برنامه‌های گذشته به آن اشاره کردیم. اما اینک قدرت جدیدی در مدیترانه پدیدار گشته بود. امپراتوری روم هیچگاه تا کرانه‌های بالتیک پیش نرفت و نتوانست بس از زمین دانمارک چیره شود. مردم آریایی نوردیک یا نورس ساکن این بخش به دست فراموشی سپرده شده بودند. اما آنها از رومیان چیزها آموختند. کشتی سازی را فرا گرفتند و دریا نوردانی ماهر شدند و سپس از کنارهای دریای شمال به سوی مغرب رفتند و از سواحل بالتیک قدم به خاک روسیه نهادند و از راه‌های آبی تا قلب سرزمینی که امروز روسیه خوانده می‌شود پیش تاختند. موج سوم یورش نورمان‌ها در سال 1066 میلادی شروع شد که از سرزمین فرانسه برخاستند و به انگلستان یورش بردند. ویلیام پسر نامشروع دوک نورماندی به واسطه این حمله در تاریخ انگلستان به لقب فاتح رسید.
تقسیم گوت‌ها به دو دسته شرقی و غربی و سکونت آنها در ایتالیا و اسپانیا.
تمام این اقوام مهاجم از نظر سوابق تاریخی به نژاد نورس تعلق داشتند. آنها تنها به سوی غرب یورش نبردند، بلکه به شرق نیز حمله بر شدند. گروهی به نام گوت‌ها از بالتیک بر سواحل دریای سیاه تاختند و سپس به دو دسته گوت‌های شرقی و گوت‌های غربی تقسیم گردیدند و در ایتالیا و اسپانیا مسکن گزیدند. گروهی دیگر از آنان تحت فرمان روریک در سال 850 میلادی نوگورود را بنا کرد و روسیه امروزی را بنیان نهاد.
رسیدن گرگوار هفتم به مقام پاپی و ممنوع کردن ازدواج کشیشان و درخواست کمک کلیسای بیزانس یا روم شرقی از پاپ برای مقابله با لشکریان مهاجم و آغاز فعالیت مبلغان مذهبی برای اعزام مسیحیان به جبهه های جنگ های صلیبی.
در سال 1073 میلادی شخصی در روم به مقام پاپی رسید که سیاستمداری کاردان بود. گرگوار هفتم کوشید تا فساد و تباهی را از دستگاه حکومت دینی بزداید و شیوه گزینش پاپ را اصلاح کند و بالاخره با قلقم کردن ازدواج کشیشان به زندگی آنان جنبه مذهبی بیشتری ببخشد. در زمان جانشین شایسته او اوربان، الکسیوس امپراتور بیزانس دست کمک به سوی پاپ دراز کرد. اقدامی که به معنی رو آوردن یونانیان و کلیسای بیزانس به طرف کلیسای مادر بود. پاپ تنها به تیغ جهان غرب و پیشوای مذهبی در قلمروی پهناوری قلمداد می شد که در آن زبان لاتین رسمیت داشت، حالان که به تیغان کلیسای ارتدوکس به یونانی سخن می گفتند. فرستاده الکسیوس مورد استقبال قرار گرفت و پاپ مدتی بعد در 1095 میلادی شورای بزرگی در کلرمون تشکیل داد تا همه نیروها را بر ضد مسلمانان بسیج کند و و فرمان دهد که تا پایان کار پس راندن کافران از مزار شریف و باز پس گرفتن آن مکان شریف از پای ننشینند. شور و شوق مردم در پاسخ به دعوت پاپ بی سابقه بود. اوضاع سیاسی و اجتماعی از آغاز سده هفتم در اروپای غربی نابسامان بود و آشفته. نه هدفی همگانی وجود داشت و نه امیدی در میان بود. اما اینک در آغاز سده یازدهم همه جا پیوند مودت بود و ایمان. هرچند پاسخ مردم به پاپ اوربان دوم فراگیر بود، اما باید از کسی به نام پتروس گوشه‌گیر یاد کرد که داستانها از رفتنش به اورشلیم می گفت و اینکه مزار مقدس ویران شده به دست ترکان سلجوقی را دیده است و اینکه چه شکنجه ها و وحشیگری ها و زائران بیگناه مسیحی روا داشتند. این مرد پای برهنه و گاه سوار بر خری با صلیبی بس بزرگ بر دوش در سراسر فرانسه و آلمان می گشت و همه جا ندا در می داد و مردمان را در کلیساها و بازارها جمع می کرد و به گوششان موعظه می خواند. از میان جمعیت غریب پرهیجانی برمی خواست که مشیت خدا چنین است. اوربان هم با آنها هم صدا شد و از همگان خواست که بر روی سینه و پیشانی خیش علامت صلیب را نقش کنند. مقرر شد که هر کس در جنگ شرکت کند از عقوبت هر گناه کرده و ناکرده در امان باشد. رعایای پادشاهان از مالیات معاف گردیدند و زندانیان آزاد، محکومان به مرگ به شرط خدمت در اورشلیم بخشوده شدند.
هفته آینده استاد پیشین تاریخ و علوم سیاسی ما را به اروپای دوران جنگ‌های صلیبی می‌برد. او که در برنامه‌های پیشین و به هنگام بررسی دولت و حکومت در خاورمیانه جنگ‌های صلیبی را از سوی شرق و در میان مسلمانان مورد نظر قرار داده بود، اکنون جنگ‌های صلیبی را از جانب دیگر، یعنی از اروپا که خاستگاه این جنگ‌ها بود، مشاهده و بررسی می‌کند. زمان و مکان را در سیر تاریخ برهم می زنیم و از قرنها پیش و اروپای قرون وسطا به 3 سال پیش باز می گردیم. در آذر ماه سال 1377 حمید مصدق شاعر و حقوقدان و استاد دانشگاه درگذشت. حقوقدانی که شاعری را پیشه دلخواهش می دانست و شاعری که اهل قلم او را وکیل خود می دانستند. در ایران روزنامه‌ها در سومین سالگرد درگذشت زنده یاد حمید مصدق از او یاد کردند و دوستدارانش در بزرگداشت او مراسمی برپا کردند. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران همراه با خانم لاله مصدق همسر او و خانم سیمین بهبهانی شاعر و منتقد ادبی و نیز با بخش‌هایی از سخنان خود او که چند سال پیش در گفتگو با شهرام میریان در آلمان ضبط شده یاد او را گرامی می‌داریم.
به یاد رفتگان و دوستداران.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانش ویران با من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی.